بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که ملاحظه فرمودید، ما در ادله ایزا علی رغم قوت و استحکامی که در ادله ایزا لااقل مؤمن بود، اما مواجه با ارتکازات عقلائیه و شرعی متشرعه بودیم در مقابل اون. و در این مسیر ما گفتیم دو سه مسلک را میشه طی کرد و نهایتا ترجیح ما، چون خیلی هم با ضرس قاطع نمیشه گفت، ولی ترجیح ما این بود که این ارتکازات یک کمکی میکنند که ما خطاب را منصرف بکنیم به یک مواردی که انصراف هم به موارد شدید یا مقصود به ذات است و ایزایی که در مقام انجام تکلیفی نیست. این دو ستا قید داره، منصرف است به ایزا، ایزای حرام، ایزایی است که عرض شود که مقصود به ذات باشد یا شدید باشد و در مقام انجام تکالیف هم نباشد. این محدوده منصرف و الی خطاب را این قرار میدیم و فکر میکنیم با جمع بین مجموعه این خطابات و قرائن حافیه به اون میشود یک چنین چیزی را نتیجه گرفت.
مواردی هم که مقصود به ذات باشه، خودم تمام گونه هاشون با قاطعیت نه جایی که مقصود به ذات باشه،
همش در شدید بود.
بله، جایی که مقصود به ذات هست، مثلا از کشیدن یک چنگال روی مثلا یک ظرف بگیرید تا یک مثلا مقصود به ذات هست، ولی خب
و الان
میگن خب
چرا
این
کارو. بله ممکنه یه همون فرمایش ایشون ممکنه یه مراتبی باشه که واقعا اونا ارتکازات و حالا اونجا باشه و باز انصراف رای خود جمع جورتر بکنه، هم در بخشی که شما میگید نفی نمیکنه، ولی علل اصول این سازگارتره با مجموع جمع در ادله. بسیار خوب. خب حالا این یک مطلب تمام شد، گرچه پروندهش بسته نیست، چون بحث مطروح در انظار فقها نیست، در کتب نیست، ابعاد پیچیده‌ای هم داره، خیلی هم تو این لوایح و طرح‌ها و قوانین و مقرراتی که وضع میشه با این مسئله ما مواجهیم، خیلی مواجه هستیم. یعنی ما الان همین پرونده‌های مختلفی که شورای نگهبان میاد، چه از حیث این لوایح و طرحایی که از مجلس میاد، چی اونایی که تو دیوان عدالت اداری میاد در اون شکایات اونها، با این قصه مواجهیم. تقریبا هفتگی با این قصه مواجهیم و کلمات فقها و فتاوا مراجعه میکنیم، چیزای واضحی نداره که تکلیف رو مشخص بکنه. خودمون هم حالا همینجور همین بحثا رو داریم، شاید حالا مبسوط داریم بعضیش همین باشه که ما این جلسه مطرح کردیم، میبینید که به یه جایی هم رسیدیم ولی هنوزم یه ابهاماتی درش هست، ولی زا پروندهش بازه و اگر بازم با دوستانی روش کار بکنن، حالا تو مؤسسه هم بتونیم کار بیشتری بکنیم، ارزش داره. برای اینکه بالفعل الان خیلی از طرح‌ها، لوایح، قوانین اصلا به این گره خورده، یعنی امر خیالی نیست، امر عینی واقعی است. پیچیدگیش هم رو ملاحظه کردید. حالا ما با رفت و برگشت های زیاد و به این نتیجه ای که رسیدیم، که این نتیجه هم در این حال یک سوالاتی پیرامونش هست، ولی تقریبا حالا قابل قبول تر از اون چه که تا به حال گفته می شده.
الان گره کار با
امر ولایی
درست میشه، جایی
که علاوه فنی درسی، حالا اون گیرا داریم دیگه، چیکارش هم میکنیم، حالا اون دو جای خودش دیگه. یه جاهایش بله با میره مجمع تشخیص و جنبه های ولایی پیدا میکنه، یه جاهایش هم یه عناوین ثانویه دیگری احیانا پیدا میکنیم با اون عرض شود که یک نظری داده میشه، ولی دشواری زیادی در این بحث در خیلی جام مصداق پیدا میکنه و سختی در تصمیم گیری را ایجاد میکنه. تو همین لایه جمعیت مثلا میدونید این لایه جمعیت شد 15-16 بار به شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت و داستان ها داره دیگه، چند جاش همین بحثای به مرز بحثای ایزاونها میرسید. خب حالا این بله حالا حالا این دیگه این بحث اولی بود که ما در اینجا ترکنه. پس ادله ایزا را مطرح کردیم و در بحث اولم دائره و محدوده اونها از لحاظ تقابلش با این ارتکازات بررسی کردیم و یک نتیجه ای حالا نیمبندی فعلا گرفتیم ازش. اما مطلب دومی که اینجا به عنوان مطلب دوم عرض میکنیم ولی در مقام تحریر و تقریر بعدها جاشو عوض میکنیم، یه جو استدراک نسبت به ادله است. مطلب دومی که اینجا عرض میکنیم این است که ادله‌ای که ما برای حرمت ایزا اقامه کردیم عبارت بود از حکم عقل و عقلا و ارتکازات یک، قاعده طلایی اخلاق دو، آیات هم که آیه سوره احزاب بود. در مورد آیه سوره احزاب هم چند بار رفت و برگشت داشتیم دیگه، هفته قبل بعد از این جلسه ما در جلسه مباحثه سه‌شنبه هامون باز یه چیزایی اضافه کردیم به آیه، یه کمی برگشتیم به همون نظر سابقمون. علتش هم این بود که ما این نظر سابقی در آیه داشتیم که یوزن المؤمنین و المؤمنات اطلاق داره، فقط بختان نیست. بعد دیدم که آقای شبزنه‌دار چرخونده به اون سمت، منم اون قرینه را اون هفته عرض کردم. مجدداً در بحثمون دیدیم که همون بحث سابقمونم بعید نیست درست باشه. بهرحال اینم آیه بود که بحثای زیادی داشت. اما چهارم هم اخبار و روایات بود. اخبار و روایاتی که ما بحث کردیم در دو جا بود، یکی باب 145 ابواب احکام عشرت در وسائل بود، کتاب الحج احکام عشرت باب 145، و یکی هم باب 24 از ابواب فعل معروف در کتاب امر معروف و نهی از منکر. این روایات رو از اونجا نقل کردیم در متن وسائل و ذیلش هم در این وسائل های چاپ جامعه مدرسین از مستدرک روایات رو نقل کردیم. اون روایات عمدتاً مربوط به مؤمن بود و دلالت بر حرمت هم داشت به دلالت قویه‌ای. این تا اینجا. اما اون چه که الان میخواییم بعد از بحث قبلی به در این بحث دوم بگیم اینه که ادله دیگری داریم که با اینها متفاوته و ظهور در حرمت قوی نداره، ظهور در حرمت قوی نداره، بلکه مفید مرجوعیت مطلق یا حتی کراهته. این یک طائفه ثانیه است غیر از اون طائفه اول که مفید حرمت بود. اینها طائفه ثانیه هستند که مفید حرمت نیستند.
موضوعش
تمیزای مؤمن، موضوعش عامه، گاهی مؤمن گاهی عامه. این طائفه ثانیه است. بنابراین در ادله ما یک طائفه را بررسی کردیم، مفصل سابق خوندیم که 13-14 روایت بود و مفید و ظهور در حرمت داشت، مفید حرمت بود، و وقتی که می اومدیم با ارتکازات می سنجیدیم اون حرمت و این ارتکازات رویاروی هم می شدند و یکی از این راهایی که گفتیم بسته می شد. اما هناک طائفتون اخرى که غیر ظاهرت فی تحریم، این طائفه دوم را یک مروری بکنیم به عنوان نمونه. این طائفه را ما بیشتر از این کتاب معارف الکتاب و سنه میاریم که این ترجمهش دانشنامه قرآن و حدیثه، ولی متن عربیش هم هست.
تأثیری میتونه تو
جمعه یا تأثیر که داره، ولی حالا چجوری بعد عرض میکنم. بله، این طایفه دوم که اون وقت ما مد نظرمون نبود و مجمل ازش میگذشتیم و تو وسایل اونا خیلی وسیع نبودیم مسئله، اما این جمع آوری که اینجا انجام شده خیلی کمک میکنه که این باب هم مورد توجه قرار بگیره. پس این طایفه ثانیه از روایاتی است که در باب ایزا ما داریم و لحن و بیان و ویژگی هاش با اون متفاوته. عمده ترین تفاوتش هم دو چیزه، یکی این که در این طایفه دیگه ظهور در وجوب نیست، ظهور در حرمت و الزام نیست، و یکی هم این که دائره اون طرفی که متعظی میشه اوسعه از اون طایفه اول، بیشتر مربوط مؤمن بود، روایات رو میگم. و اینا نه این قید رو هم حداقل بعضیش نداره. اینا رو در این دانشنامه قرآن و حدیث مرحوم آقای شهری ملاحظه میکنیم. بعد از یک تحلیل که ابتدا داره وارد ابواب ایزا میشه. این طبق حروف الف با ازاست، کتاب این معارف الکتاب و سنه یا دانشنامه قرآن و حدیث مربوط به دارالحدیث مرحوم آقای شهری رضوان الله تعالی علیه، و ذیل واژه عذا در ترتیب الفبایی ابوابی داره اینجا. حالا در این مجموعه روایات نمونه هایی پیدا میشه که میشه ملحق کرد به اون طایفه اول ظهور در تحریم داره، ولی نمونه های زیادی هم داره که اونجور ظهوری نداره و مذمت انجام میشه که مطلق قابل هم تطبیق بر کراهته و همینطور بر حرمت. و گاهی البته بین اینها ادله هم پیدا میشه که تطبیق بر حتی کراهت پیدا میکنه نه حرمت. پس این طایفه دوم خودش دو قسمه، بعضی دال بر مرجوحیت مطلقه است، بعضی دال بر کراهته و تنزیهه. و اینجا مع الاسف این کتاب اینجا همیشه ما دعوا داشتیم با آقای شهری خدا رحمش که میگفتیم که اگه برای حوزه می‌نویسید شما مبنای خودتون در اعتبار روایت اون درست نیست، شما با سندشو بیاری. حالا ایشون هم عذرایی می آورد، البته اینجا آدرس داره و نرم افزارا فوری مراجعه میکنید، منم مراجعه نکردم، ولی کثرت اینها ما رو مستغنی میکنه که حالا خیلی بریم سراغ سند. اینقدر زیاده که هیچ نیازی به سند نیست، بعضیش هم البته حدس میزنیم سند درست داشته باشه. بله،
این مرجوعیت و بگوی خداوند متعال داره این شدتش کم باشه داله به کراهت نیست که بگیم هر جا امر
فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه، باید دید. این چیزی نیست که نظری اینجا بگیم، باید متن ظهور روایت رو باید
دید. از اون بحث نمای اعتقادی که حقوق خداوند آیا هر جایی که مثلا خداوند حقوقش کم تر باشه میتونیم بگیم؟
بله دیگه مراتب داره دیگه. حب الهی نسبت به یک کار درجات داره، یه وقتی حب شدید میشه وجوب، یه وقتی ضعیفه. نسبت به مکروهات هم همینطوره، مکروه مسلم حرام هم همینطوره. بله، حالا الان ما این روایات رو سریع مرور میکنیم، فقط تو ذهن شریفتون باشه که این روایات سه بیان میتواند داشته باشه. بعضی ممکنه شما بگید که این روایت ظهوری در حرمت داره، اینو میبرید توی طایفه اول. هر کدام ظهوری در حرمت نداشت میاد تو طایفه ثانیه. طایفه ثانیه هم دو جور بیانه، ممکنه ظهوری در مرجوعیت جامع بین حرمت و کراهت باشه، ممکنه نه حتی ظهوری در کراهت داشته باشه. حالا با این مقدمه ملاحظه بفرمایید. اولین روایت در اینجا که از من لایحضر هم نقش شده، از کافی هم نقش شده، از عامه هم نقش شده، اینه که المؤمن من امنه المسلمون على اموالهم و دمائهم و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلم کسی است که مردم از دست و زبان او در آسایش باشند، آسایش دیگران از دست و زبان او. حالا بیشتر در زبان ایزا بیشتر متصوره. این الان یه خطابیه که شامل انواع عرض شود که اقداماتی که موجب اضرار یا ایذای به دیگران می شود محتمله، این همه اونا رو میگیره و اینجا هم امر و نهی نداره، داره میگه مسلم کسی است که اینجوری باشه. این ممکنه بگیم یعنی کمال اسلام رو داره میگه، صرف اینکه یه خوبی برای کسی بیان میکنه معلوم نیست درش الزام باشه، ولی اگه الزام نباشه داره میگه که ویژگی مسلمان تام، مسلمان کامل اینه که مردم از دست و زبانش در آسایشن. ممکنه شامل اون ایذاهای خفیف هم بشه که و افاده کراهت یا استحباب ترک بکنه. شبیه این روایت دوم در همین باب اوله که ان العبد لا یکتب من المسلمین حتی یسلم الناس من یده و لسانه. اینا یک دست روایاته، اینا دوتا احتمال داره، یکی این که بگیم واقعا داره وصف اسلام میگه و مفید حکم الزامی است، اگه این باشه معلق به طایفه اول میشه و همون تعارض هیئت و ماده و اینا به درش پیدا میشه، ولی اگر بگه نه اینا کمال اسلام رو داره میگه، اون وقت اینا دیگه حکم الزامی رو افاده نمیکنه، میشه طایفه ثانیه. اینجا یه حکم کلی داریم میگیم، همه روایاتی که ویژگی مسلمان را یا مؤمن را بیان میکنه و میگه یکی از ویژگی های اونها این است که دیگران از طرف اونها در آسایشن، آزاری از طرف اونها به مردم نمیرسه، اگر اینها را دو احتمال داره، یک احتمال اینه که اینا را حمل بکنیم برای این که این ویژگی اسلامه و اگر کسی انجام نده چون گفته مسلم دیگه یعنی داره کار حرام مرتکب میشه، اگه این بگیریم این روایات میشه طایفه اول الکلام الکلام، اگر این نگیم که خیلی قویه این احتمال دوم، بگیم نه احتمال دوم، احتمال اول رو نگیم احتمال دوم بگیم، اینطور تفسیر میشه که این از داره کمالات مسلمان و مؤمن رو بیان میکنه، اون وقت دیگه مفید الزام نیست، میتونه بگه که مستحبه که حتی ایذاهای خفیف هم رو بذار کنار، یا اونا کراهت داره یا مستحبه کنار گذاشتنه.
این مجموعه روایات
شما
اگر ما
بخوام
در
حد
استفاده
ببرید،
اینجور روایات میتونه در اداد روایات قرار بگیرید؟
بله 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 بله، این چون بیان، حالا اون روایت قبلیش که شبیه این مضمون داشت در من لا یحضر بود کافی بود و چرا کافی اینجا نمیشه، کافی هم هست بله کافی هم هست، جلد دو ان سلیمان ابن خالد در من لا یحضر از حماد ابن عمرو اومده، دومی از سلیمان ابن خالد اومده، حالا من اینا رو دیگه سندشون نرفتم تو این نرم افزار ببینم، ممکنه حتی سندم داشته باشه، اگر ما این روایت دوم رو تنهایی داشتیم میگفته معتبر نیست، ولی حالا که کنار این همه روایات میشینه مضمونم با همونه میگیم اینا معید دیگه. بله اگر یه چیز ویژه‌ای در این بود که هیچ روایت دیگری شاملش نبود، نه یه متولی است.
من اجیرن اجره فعلیه لعنت الله و من احدث حدثن او آو مهدثن فعلیه لعنت الله فقیل یا رسول الله ما ذالک رتقال القدر یا المؤمن من امنه.
بله نه حالا این از اون سیاقایی نیست که ظهور عمومه این رو بگیره، حالا اگر هم این سیاق ظهور داشت میره تو اون طایفه اول، ما اینقدر ما روایت زیاد داریم که به اینا نیاز نداریم که ریز بشیم و این رو در بیاریم.
تفاوتش بین مؤمن و مسلم در این دو روایت
بوده،
این
هم یعنی ما اگر قرارمون به این بود که اینا رو بررسی بکنیم هر کدامش یه جلسه میذاشتیم، اینقدر حرف داره، ولی الان ما پیشا پیش دارم به نحو قاطع عرض میکنم که یک طایفه وسیع از روایاتی که فراتر از یک حکم الزامی میگه که آدم خوبه که آزارش به دیگری نرسه، به عنوان مستحب یا آزار هر آزاری به دیگری برسنید اینو کراهت درشه. حالا یک کمی با ما را بیاد اینجا، این موچه کشی هایی که جای دیگه میکنیم اینجا خیلی عرض شود که مثلا روایت شارم المؤمن من تحمل عذى الناس ولا يتعذى احد به، هیچ اذیت کسی از او نبینه. عرض شود که روایت پنجم همینطور و در باب بعدی داره که اونجا حالا مثلا شر الناس من تعدا به الناس، ممکنه اون بگیم الزام مثلا درش هست. تو باب سوم داره که تو بال من صلحت سریرتو و حسنت علانیتو و عدل عن الناس شره. این دیگه مستحبه دیگه، طرف مقابلش مکروه یا این مستحبه، حالا این کراهت و استحبابش هم بحث میکنیم، ولی میگه مستحبه که اصلا هیچ که از او بدی نبینه، معلومه که نمیخواد چیز واجب یا حرامی رو بگه. من بدل معروفه و کف اذاه فذاک السید، من بدل معروفه و کف اذاه فذاک السید. این نمیگه او اذیت حرام، یه آدم محتاط مواظب همه حرکات و سکنات رو داره تصویر میکنه و میگه این آقاست. روایت بعدیش داره که شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کفه الاذى عن الناس. عزت مؤمن اینه که اذیتش از مردم باز بداره و اذیت نکنه. این که اذیت‌های حرام نمیخواد بگه مطلقه که دیگری را آزار بده میگیره. بله، حالا اون بعدی کف اذا داره، نهی داره، شد امر و نهی درش هست. عرض شد که به همینطور حالا حسبک من کمال المرء ترکه ما لا یحمد به و من حسن خلقه کفه ادا. حسن اخلاق آدم اینه که ازش اذیتش باز بداره از دیگری، این دارش الزامی نیست، کمالی است. من امارات الخیر الکف عن الاذى، الحازم من کف اذى. در رساله حقوق داره که حق و اهل ملت که اضمار و سلامت و رحمت لهم، حق مؤمنان و مسلمانان اضمار و سلامه و رحمت لهم، اینی که در دل برشون خوبی بخواد، و رفق و به مسیعهم و تعالفهم یا تعلفهم و استصلاحهم و شکر و محسنهم و کف الادا عنهم. اینا یک امور راجعه ایست که داره بیان میشه. در روایت 22 همین باب، من به ترتیب برم میخونم، داره که از دعا، یک دعای 149 صحیفه سجادیه داره، تو اون صحیفه که دعاش بیش از این صحیفه های متعارفه داره که اللهم صل على محمد و آله و اکثر شهوتی عن کل محرمن عن کل محرمن یا محرمن و ازب حرسی عن کل معثمن و منعنی عن ادا کل مؤمنن و مؤمنتن و مسلمن و مسلمه. که اینم شد حرمت را و اونا نرسونه، اهم باشه، ممکنه دم حرمت رو برسونه، حالا خیلی مهم نیست. در روایت 23 همین باب دوم اینجا، یا باب سوم بود، باب دوم همین عذا در این کتاب این است که بله، امام باقر به جابر میگه، اینم از کافی و عمالی و مستطرفات صرایف و تحف العقول نقش شده جای مختلف، داره که امام باقر به جابر میفرمان که فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه و ما کانوا یعرفون یا جابر الا به تواضع. میگه این نشانه های شیعه ماست، به تواضع و کذا و کذا و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر. کف الالسن من الناس عن الناس الا من خیر. معلومه که دایره وسیع رو داره میگه، نه اینکه چیز حرام رو مرتکب نمیشه. عرض کردیم بله، اینا بعضیش اهم بود، الان اینجا داره که کف الالسن عن الناس مطلقه. بله بله، خیلی از اینا مطلق بود. نه مثبته، اینه تخصیص نمیزنه، حالا اینا رو بعد بحث میکنیم. مثبته، این که تخصیص نمیزنه. اون داره میگه که مؤمن، ایزاء مؤمن با اون قیوده که گفتیم حرامه، این سر جاش. این داره میگه که اذیت نکنید مردم را به یه بیانی که اذیت حرمت درش نیست، خوبه که اذیت نکنید. مثبته تو موضوعه، موضوع اون مؤمنه، اینم اینجوری اون برای اون بیان میکنه، اینم یه حکم عامتری برای یک موضوع عامتری بیان میکنه. عزیز من، جمع بین مطلق و مقید اینه که اون بگه اکرم العالم، این بگه لا تکرم العالم الفاسق، اون جمع میشه. اینجا که الان دو خطاب متفاوت در چی نیست، این موضوعش عام خاص مؤمنه، این موضوعش عامه، این که دوتا مثبته. نه حکمم این میگه حرام، اون میگه مکروه، این میگه مرجوع، اینا که با هم تعارضی نداره. اون تعارض اینه که وجوب و حرمت و اینا بیاد مقابل هم قرار بگیره. اینا بعدم میخواستیم بگیم، البته از واضحاته، ولی حالا فرمودی درس کردیم. مثلا در روایت 25 از امام به حفص، امام صادق به حفص بن غیاث میفرماد، از تفسیر قومی نقش شده، فاز والله الابرار اتدری من هم، هم الذین لا یؤذون الذر. ابرار میدونید کیا هستن؟ اونی که حتی مورچه ایرام را آزار نمیدن. معلومه دیگه، یه حکم الزامی درش نیست، یه حکم ترجیحیه. مورچه هم را اذیت نمیکنه، اومد اصلا در غیر انسان که به طریق اولا انسان هم را میگیره. این روایت مثلا 27 باز امام رضا داره که و این من دین هم البرع و الافه و حسن الصحبه و حسن الجوار و بدل المعروف و کف العذاب، همه مستحبات و مکروهات رو داره بیان میکنه. و ها کذا، دیگه برید خودتون ببینید، من اینقدر دیدم زیاده که دیگه نیازی به این نداریم که یکی یکی رو سند ببینیم و دقت‌های اون شکلی وسیع در اینا اجرا بکنیم. اون چه که من نسبت به اینها باید عرض بکنم، این طایفه چند تا نکته هست، حالا شد 30 تا 40 تا خبر رو روایت بشه اینجا جمع کرد. خب این طایفه دوم بود، چند نکته رو ذیل اینها بیان میکنیم. یک این که این طائفه علا قسمه اینند، یک قسم اونها ظهور در حکم استحباب و تنزیه داره، یعنی اصلا حکمش استحباب و تنزیهه. بعضی هم نه، ظهورش در همون مطلق مرجوعیت یا رجحانه. این یه تقسیم درونی اینا پیدا میکنه، حالا این خیلی شاد، خیلی شاید خیلی مهم نباشه. این نکته. نکته دوم اینه که از یک منظر دیگه این طوائف روایات در این بخش دوم، روایات در این طائفه دوم علا قسمه اینن، بعضی لحنه سلبی دارن، بعضی لحنه ایجابی دارن. بعضی داره که اذیت نکن، اذیت نمی کنند. بعضی داره که کف العذا مستحبه که، یا خوبه، رجحان داره که کف عذا بکنند. این هم دو بیانه که به نظر میاد که اینجا دو احتمال میشه داد. یک احتمال اینه که بگیم ما اینجا یک حکم بیشتر نداریم. خیلی ما در روایات با این مواجهیم، چه در الزامی ها چه در غیر الزامی ها، که دو نوع خطابه، سلبی و ایجابی، دو نوع بیان و شیوه بیانه. و ممکنه بگیم اینجا در حقیقت پایه همون کراهته، مرجوعیته، که اذیت مرجوعه، نباید دیگران رو اذیت کرد، انواع اذیت ها هم رو میگیره. و یه بیان در واقع به تبع و بلعرزش وجود داره که میشه اون رو تبدیل کرد به بیان ایجابی، بگیم مؤمن کسیست که اذیت نمیکنه، کف عذا میکنه. و کف عذا در واقع که عبارت اخرایی است از همون مرجوحیت ایزا. پس رجحان خودداری از اذیت این استحباب نیست، این یک برگردانی است از عمق همون مرجوحیت ایزا. این یک احتمال. در همین صورت ممکن احتمال را به عکسش کنیم، بگیم حکم اصلی همون کف العذاست، استحباب رو کف العذاه و کف العذای مفهوم ایجابی داره و اون مرجوحیت برمیگرده به این مرجوحیت از باب امر بشه نهی از به ضده که بلعرزه. این هم یک احتمال. این دو احتمال رو فرض این که بگیم اینجا ما یک حکم بیشتر نداریم، یا کراهت یا استحباب و دیگری هم برگردانی از اونه. احتمال دیگر هم وجود داره که نه، بگیم اینجا یک اهمیتی داره و دو تا حکم داریم، دو تا حکم داریم. یک حکم کراهت ایزاء علی نحو الاطلاق، مرجوعیت ایزاء علی نحو الاطلاق. یک حکم هم استحباب کف العذاست، مثلا دو تا مصلحت و مفسده در اینجا هست. این هم یک احتماله. این احتمال البته خود بعیده و این بحث نظائری در روایات در الزام و غیر الزام داره که به گمانم هنوز خوبم تنقیح نشده، باید کار بیشتری هم بشه. مثلا در نماز و اینها اینطوره دیگه، خطاباتی داریم که نماز بخوان، جایی هم داریم میگه ترک نکن نماز را. آیا اونجا هم این همین بحثه که حکم پایه همون، اونجا البته ظهور واضحه که حکم پایه وجوب نمازه، اونی که میگه ترک نکنی اما امر بشه نهی از ضد تبعیست. یا اینکه نه، اون یه جایی که اینطور در خطاب وارد شده یه چیز دیگری فراتر از اینه و دو تا حکم به ذات وجود داره. معمولا اینا را اینجوری نمیگیرن، میگن یک حکم اینجا وجود داره، یک بیان اصله، یکی هم فرعه. حالا اگه اینو بگیریم از بین سه احتمال، شاید بهترین وجه این باشه که کراهت در اینجا، یه حکم کراهت مرجوعیت. این هم یه نکته دومی که در اینا هست. نکته سوم در این روایات همونطور که اشاره شد اینه که این روایاتی که میگه خوبه که انسان اذیت رو ترک نکنه، هیچ کس رو اذیت نکنه، و یا خوب نیست که دیگران رو اذیت بکنه که درش تحریم یا ایجابی نیست، این روایات دیگه طبعا مواجهه با اون ارتکازات نیست، یعنی اطلاقش هیچ مشکلی نداره. لااقل در اون دائره‌ای که اونجا اطلاق ادله حرمت ایزا مواجه با این ارتکاز بود که خیلی ایزا حرام نیست قطعا، این مواجهه دیگه اینجا نیست. برای که ارتکاز عقلایی و متشرع نمیگه که نمیشه که این همه ایزا مکروه باشه، یا مخصوصا اگه بگیم مستحب ترک ایناست شایی بیداره، همه اینا خوبه که ترکش بکنیم، مخصوصا اگه بگیم مستحب ترکه، استحباب ترک ایزا، حتی ایزای به مورچه، کوچکترین ایزا مستحب ترکشه. مستحبات اونقدر زیاده که هیچ که نمیتونه همشو عمل بکنه و مانعی نداره دائره وسیع داشته باشه، انواع ایزاها بیاد مشمول این خطابات بشه، بگه اینا کراهت داره یا بگه مستحب به ترکش. خیلی ارتکازی با این مقابله نمی کنه. اگرم حالا بفرمایید که نه یه جایی واقعا کراهت هم نمیشه گفت، اون دیگه خیلی محدوده، واقعا بنیان این اطلاقات دیگه به هم نمیریزه، گیری نداره. اینا مطلب سوم. بنابراین این روایات مطلب دوم شد زیر این روایات، یا سوم؟ سوم. نکته سوم در ذیل این روایات اینه که اطلاق اینها شامل انواع ایزاها می شود و ارتکازی هم مقابل این نیست، برای اینکه حکم الزامی تو اینا نیست و بنابراین ما یه طایفه‌ای داریم که کراهت افاده میکنه. اون وقت با توجه به این نکته ما دیگه خیلی نیاز به اون نداریم که اونجا پیاده بکنیم بگیم اون نهی از حرمت، نهی از ایزا، دو بیان دو مدلولیش بکنیم، بگیم یه جایی میگه حرامه یه جایی میگه مکروهه، این خیلی نیاز به اون نداریم، اونم این کار درش اعمال نشه که گفتیم مشکلم از اعمال اون قاعده خاصه در اون ادله حرمت ایزا اونم نباشه، ما دلیل بر کراهت همه مراتب ایزا داریم با قطع نظر از اون طایفه اول. این هم یک مطلب. نکته چهارم هم این که این متعلق و موضوع این کراهت یا مرجوعیت ایزا در اینجا به وضوح خیلی بازه و عامتره. اونا غالبا مقید به مؤمن بود که خیلی هم بازش میکردیم، یعنی شیعیان، اما اینا مثل قاعده طلایی اخلاقه نا اصلا صراحت داره ناس، اصلا اینجا که زر میگه یه مورچه میگه دیگه معلومه که دیگه در سایر انسان ها همه مشمولن، برای این اطلاقش اینجا خیلی خوبه، یعنی کراهت و مرجوعیت ایزا نسبت به همه و همه چیز و همه جاست. اینم شمول نکته چهارمه که شمول بالایی داره. و نکته پنجم هم اینه که طبعا بین اون دلیل و این دلیلش تعارضی نیست که حمل مطلق بر مقید و امثال اینا بشه، برای اینکه مثبتینن اینا. این میگه که آزار به دیگران نرسانید به نحو مرجوعیت و کراهت، اون میگه که حرام آزار به مؤمن. بله، یعنی اون دیگه نمیاد تقییدی در این ایجاد بکنه، اون یه حکم جدیدی در یه گوشه ایجاد میکنه و تعارضی نیست که بیاد اینا از لحاظ متعلق محدود بشه. اینم در این جهت. و سلام.